الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. چند تا مقدمه رو در مورد تبیین صدق فاعلیت ها بر نفس گفتیم. یک مقدمه در مورد مراتب و قوای نفس بود. گفتیم نفس دارای درجات و مراتبی است که از اینها تعبیر میکنیم به قوای نفس و به حسب هر مرتبه هم حکم خاص خودش داره، مثل مرتبه قوه خیال، قوه وهم، حس مشترک و امثال اینها که حالا تفصیلش داره علم النفس انشاءالله میخوانید، یا قوای حسی. و گفتیم باز هم تأکید میکنیم که وقتی میگیم قوای حسی، مثلا قوای بینایی وقتی گفته شد، این رو با چشم و یا اعصاب متصل از چشم تا مغز اشتباه نگیرید. قوای بینایی یعنی اون خصوصیت، اون جنبه، اون مرتبه از نفس که کارش ادراک صورتهای بصریه، که این ابزاری داره برای این ادراک. ابزارش چشم و اعصاب و قسمتی که متصله و امثال این هست، ولی گاهی هم بدون این ابزار او میبیند، مثل اون چیزی که ما در خواب مثلا میبینیم. این ها میشه قوای نفس با تفاوت مراتبش. هر کدوم از این قوا هم کارکرد خاص خودش داره. این مقدمه بود. مقدمه دیگری که گفتیم در مورد ادراک بود. ادراک یافته چیزیست، یا بنده‌ای که چیزی رو بیابد. حالا این ادراک یا به نحو حصولیست یا حضوری، این که با واسطه چیزی رو بیابد یا خودش بدون واسطه چیزی رو بیابد، همون تقسیم معروف که در بحثای منطق خواندید. در ادراک حصولی که ما با واسطه چیزی رو میابیم، گاهی میشود که این ادراک به صفات شی و اعراض شی تعلق گرفته، گاهی هم حقیقتش. مثلا اگر ما بخوایم انسان را ادراک بکنیم به علم حصولی، معنای ادراک انسان اینه که ذات و حقیقت انسان رو، ذاتیاتش رو بتونیم بشناسیم. اما اگر کسی به زبان و به لفظ بگوید که من انسان رو شناختم، اما مقصودش از این شناخت انسان مثلا ادراک شکل و قد و قیافه و صفات و اعراضش باشه، این ادراک صفات اون شی است نه ادراک ذاتش. پس حقیقت ادراک حصولی اگر به ذات شی تعلق گرفته، یعنی حصول ماهیت اون شی، حصول ذاتیاتش، نه حصول صفات و اعراض. این رو مد نظر باید داشت. مقدمه دیگر گفتیم موجود یا برای خودش و قائم به خودش است، موجودون لذاتهی و لنفسهی، یا موجودون لغیره. موجود لغیره یعنی چیزی که برای دیگری است، مثل صفت برای او. ممکنه اون غیرش که این شی برای او موجود است، اون غیر خودش مجرد باشد، مثل صفات نفسانی که موجود برای نفس است و نفس هم مجرده، و طبعا اون صفات هم که قائم به نفس هم خودش میشه مجرد دیگه. و یا اون غیر خودش از قبیل اشیاء مادی باشد، مثل جسمی که برای رنگ است. این رنگ موجودون للغیر هست و این غیر خودش موجود مادیه. ادراک که بگوییم یک شیئی ادراک کرد شیئ دیگر را، شرطش اینه که این مدرک موجودون لذاته باشه. اگر مدرک اسمشو بیاریم، بگیم مدرک است، یابنده است، اما این یابنده و این مدرک و این عالم خودش موجود و لذاتهی نباشه، معنا نداره که او هم یابنده و مدرک باشه. همیشه ادراک مشروط به اینه که اون مدرک و یابنده و عالم خودش موجودون لذاتهی باشد، استقلال در وجود داشته باشه. اینا هستن، این قبیل اشیان که میتونن ادراک کنن. و الا اگر چیزی موجودون للغیر است، وقتی بر دیگری موجوده به طریق اولا یابنده چیزی و مدرک چیزی هم نمیتونه باشه. مقدمه دیگر توجه به علم ترکیبی و بسیطه. گاهی ما اون چرا که برامون یافت شده است و مدرکیم، آگاهیم، توجه به این ادراک و آگاهی داریم، چیزی برای ما حاصل است و ما ملتفت او هم هستیم، به این میگیم علم ترکیبی. برخی از آگاهی های ما از این قبیله، یعنی میدونیم و میفهمیم که فهمیدیم و دانستیم. گاهی هم علم و ادراک و یافت هست اما توجه به اون نیست. این میشه علم بسیط که حالا نحوه هاش مختلفه، درجات گوناگونی داره. گاهی اوقات با یک سعی و تلاشی یا سوال پرسیدنی مواجه شدن با چیزی، اون معلوم و مدرکی که برای ما حاصل بود ولی توجه بهش نداشتیم بهش توجه پیدا میکنیم. مثل اینکه شما صور ذهنی فراوانی دارید ولی الان بهش توجه ندارید. اگر سوال بشه در مورد مطلبی که شما بلدید، بعد از اون سوال به اون مطلبی که از قبل هم آگاه بودید التفات پیدا میکنید. بعضی نحوه هاش اینجوریه. بعضی اوقات مخفی تر از اینه، یعنی ممکنه انسان بخواد هم که چیزی رو به خاطر بیاره ولی نمیتونه بهش به خاطر نمیتونه بهش توجه کنه. گاهی از اینم مخفی تره. این حالا علم بسیط دیگه نحوه هاش مختلف است. علمی که انسان به قوای خودش دارد از همین قبیله، یعنی علم به قوا هست اما ممکنه توجه به اینها، التفات به اینها نباشه. همچنین گاهی ممکن است ما یک نحوه علم داشته باشیم ولی این نحوه علم را با بعضی نحوه های دیگر علم که ما به اونا بیشتر متوجهیم و اونها رو مد نظر داریم خلط میشه. مثال بزنم. ببینید مثلا شما ملکه جدول ضرب رو دارید، اینو بلدید، یا ملکه تکلم به زبان فارسی را دارید. الان هم توجه به این دارید که این ملکه هست، اینو میفهمید. اما آیا به صرف این که ما توجه کردیم به این که ما ملکه تکلم به زبان فارسی داریم، الان به صرف این ملکه و توجه به این ملکه تمام لغات فارسی برای ما به نحو مفصل در ذهنمون حاضر شده؟ نه. هرگاه بخوایم سخن بگوییم یا سخنی بشنویم، اون لحظه این لغات یکی یکی صورت تفصیلی پیدا میکنن. پس ما از یک طرف یک علم بسیط داریم، یه ملکه بسیط نفسانی هست، ولی در عین این که این ملکه بسیط نفسانی هست، صورتهای خیالی که نتیجه اون ملکه بسیطه اونها نیست. الان ما ملکه بسیط تکلم به زبان فارسی رو داریم، بهشان توجه داریم، ولی معناش نیست که باید صور خیالی تمام الفاظ فارسی هم الان یکی یکی همه در ذهن ما حاضر باشه. ما به بعضی این لغات الان توجه داریم، همون که میشنویم یا همون که میخوایم بگیم توجه داریم، بقیه رو وقتی باز دوباره برامون حضور تفصیلی پیدا میکند که اراده سخن گفتن یا شنیدن چیزی داشته باشه. پس این ملکات یک مقام اجمالی داره، یک مقام تفصیل داره. گاهی اوقات اون ملکه بسیط هست اما ظهور مفصلش به صورتی که یکی یکی صورت خیالیش حاضر باشه نیست. مثل همین لغت، مثل ضروب، شما ملکه ضرب دارید اما معنیش نیست که الان تک تک ضرب ها به صورت ممتاز و متمایز از یک دیگر هم در ذهن ما باشه. پس بین مقام ملکه بسیط، حالا به هر علمی که تعلق گرفته، و بین اون خطور تفصیلی که یکی یکی صورتهای خیالی این علم در ذهن ما خطور بکنه، باید فرق بگذارید. بین این، اینا همه نحوه های مختلف علم ترکیبی و بسیطه، یعنی علم هست اما ترکیبش یا تفصیلش ممکنه بهش نباشه، توجه نداشته باشه. و مقدمه دیگری هم که گفتیم اصل مقام ذات بسیط نفس و مقام کثرتشه که اواخر وجود ذهنی رو خواندید. تمام کمالاتی که در مراتب مادون نفس به نحو مفصل ظهور تفصیلی داره، اصلش و حقیقتش باید در اون مقام اعلا و مرتبه بسیط نفس باشه، و الا اگر نباشه اصلا قادر به این که اون ظهور مفصل داشته باشیم نخواهیم بود. که باز مثال میزنیم به همین ملکه و ظهور مفصلش. اینا مقدماتی بود که قبلا اشاره شد. ادعای این بحث اینه که ما 8 نحو فاعل را برشمردیم، فاعل علمی و غیر علمی. غیر علمیش به 2 نحو بود، بالقصر و بالتبع. علمی هم نحوهای مختلف داشت، این فعلی که فاعلش آگاه به این فعل است، با اراده باشه بدون اراده باشه. و اون قسم آخرم که در عرض اینها قرار نمی گرفت، فاعل به تسخیر بود. ادعا در اینجا اینه که تمام این نحوه های 8 گانه فاعل در انسان به حسب درجات و مراتب مختلف وجودش قابل تحققه. پس اینو میخوایم تبیین کنیم که بر انسان به حسب بعضی درجاتش معنای فاعل به تجلی صادق است، به حسب بعضی مراتبش فاعل به رضا، به عنایه و هاکذا تا اون بالقصر و بالجبر و بالتبع، همه اینا صد میکنه. مرحوم سبزواری اینجا از فاعل به تجلی و به رضا شروع کرده است که چگونه بر نفس انسان فاعل، معنای فاعل به تجلی و فاعل به رضا صادقه. اول بیام سراغ فاعل به رضا. نفس ما گفتیم دارای قوا و درجاتی است و همچنین به حسب این قوا کارکردهایی دارد که هر قوه چیزی رو کسب میکنه، ادراکی داره یا عملی اثری داره. مثلا قوه بینایی شأنش ادراک صور بصری است، قوه خیال شأنش حفظ صورت‌های خیالیه و هاکذا هر قوه. اینجا ادعا اینه که نفس ما هم نسبت به این قوا و هم نسبت به صورت‌هایی که در این قوا حاصل می‌شود، فاعلیتش فاعل به رضاست. معنای فاعل به رضا این بود که این فاعل به فعل خودش علم اجمالی بسیط دارد قبل از مرتبه فعل، علم مفصلش به کارش خود اون کار است. حالا حالا این معنا رو میخوایم هم در مورد قوا اثبات کنیم، هم در مورد صورتهای ادراکی که کار کرده این قواست. نسبت به این صورتها مسئله خیلی مبهم نیست، خیلی واضحه. شما صور خیالی مثلا در ذهنتون تصور میکنید، اینا به اراده شما این صورت حاصل میشه. هر صورتی که اراده کنید میتونید حاصلش کنید. اگرم ازش قطع توجه کردی باز صورتی نیست. پس خیلی واضحه که ما علمی که به این صور داریم، اولا وقتی که انشائش کردیم، تصورش کردیم، میگیم علم مثلا به صورت این میز دارم. اینطور نیست که ما در ذهنمون دو چیز داشته باشیم، یکی علم، یکم این میز. بلکه اون میزی که در ذهن است همون علم ما هم هست، به اراده ما هم حاضر شده، پس فعل ما هم هست. بنابراین هم علم است هم فعل است. قبل از این که این میز را ما به طور مفصل در ذهنمون ظاهر کنیم، اگر در یک مخزنی، در یک اصلی، یه ریشه ای نمی داشت، میتونستیم حاضرش کنیم؟ معلومه که نمیشون. پس یک مقام بسیط و مقام علم اجمالیه و یک مقام تفصیل هم هست. پس معنای فاعل بر رضا بر نفس در قیاس با صور ذهنیش صدق میکنن. تمام صور ذهنی که داریم قبل از این که ظاهرش کنیم باید اصلش در نفس باشد و الا نمیتونستیم ظاهر کنیم. وقتی هم ظاهر میکنیم یعنی ما داریم این کار رو میکنیم، پس فعل ما هست، علم تفصیلی ما هم به همون شی هست. بنابراین معنای فعالیت بر رضا در اینجا صادقه. پس نفس فعال بر رضاست در قیاس با صور و علوم ذهنیش. و اما این که نفس فاعل به رضاست نسبت به خود قوه ها، مثلا قوه خیال، قوه بینایی، قوه واهمه و سایر قوایی که ما از اینا استفاده میکنیم، مراتب مختلف و درجات مختلف نفس است. ادعا باز اینه که حقیقت و اصل این قوه، اصل اون حقیقت کمالش در مقام اعلا و مرتبه ذات نفس به نحو بسیط هست. تفصیل یافتن این مقام بسیط میشه خود همین قوه ها. یه استدلالیشون میاره که اثبات کنه علم نفس به این قوه های خودش از قبیل علم حضوریست، اونا در حضور نفسن، در عین این که فعل اون هم هستن. اول از همه این سؤال رو پاسخ بدیم، آیا نفسی که از قوه های گوناگون استفاده می کند باید آگاه به اینها باشه یا نه؟ آگاه به این قوه ها نیست. ما هر موقع که بخوایم یک صورت خیالی تخیل کنیم از طریق قوه خیال این کارو میکنیم. خب خود این قوه خیال که ما از طریق اون صورت های خیالی تصور میکنیم خودش معلوم برای ما باید باشه یا نه؟ ما باید بدانیم قوه خیال رو یا نه ندانسته ازش استفاده میکنیم؟ واضح هست که این قوا باید معلوم نفس باشه تا از اونا استفاده کنه، و الا که چگونه از این ابزارها استفاده کنن؟ قوای نفس به منزله ابزارهایی هستن که از طریق اونا کاراش انجام میده. وقتی از طریق اون میخواد کار انجام بده باید ابزار رو بشناسه و بدانه. تا ابزار رو نشناسه که معنا نداره از طریق اون کاری انجام بده. پس این مسئله واضحه که نفس به قوای خودش آگاه هست. واضحه این دیگه. آگاهی گفتیم یا به نحو حضوریست یا به نحو حصولی. مثلا علم نفس به قوه خیالش، این که میفهمه میتونه هر چه بخواد تخیل کنه، این علمی که به قوه خیال دارد یا به معنای اینه که قوه خیال در حضور نفس است که میشه علمش به قوه خیال علم حضوری، یا این که علمش به قوه خیال از طریق صورته، از دو فرض و احتمال خارج نیست. ادعا اینه، ما اینو میخوام اثبات کنیم که علم نفس به قوای خودش علم حضوری است، یعنی قوای نفس در حضور نفسن، نه اینکه از طریق واسطه و صورت اونها رو بداند. شما این میز خارجی را از طریق صورتش میدانید، خود این میز در حضور نفس ما نیست، صورتش در حضور ماست. اما نسبت به قوا خواهیم اثبات کنیم که علم ما به قوا از طریق صورت و واسطه و مفهوم نیست، بلکه خود قوه در حضور ماست. اگر قوه در حضور ما نباشد، قاعدتا آگاهی ما میشه علم حصولی و از طریق صورت بشه علم پیدا کردیم دیگه. خب این صورت محلی میخواد، مثل بقیه صور ذهنی، هرچی که برای ما در مقام ادراک حصولی هست، یعنی یک صورتی از اون شی برای ما حاصله. خب این صورت خودش که موجود مستقل نیست، خودش موجود للغیر است، صورت برای ماست، پس یک محل نمیخواد، قائم به یک چیزی باید باشه. حالا میپرسیم اگر قوه خیال مثلا خودش در حضور ما نیست، علم ما به قوه خیال از طریق یک مفهوم و یک صورته، میگیم این صورت محلش کجاست؟ قائم به چیه؟ یا قائم به ذات نفس است، یعنی مقام عاقله و مقام بسیط، یا اینه، یا قائم به ابزارها و قوه های دیگر نفس است، یا هم قائم به یک چیز دیگری هستن خارج از نفس کلا. پس سه تا احتمال بیشتر نیست. یا حالا ما رو قوه خیال در قالب این مثال رو پیاده می کنم که راحت باشه، علم ما به قوه خیالمون اگر حضوری نباشد حصولیه، اگه حصولیه پس صورت قوه خیال باید یا در ذات نفس باشه، یعنی در مقام عاقله، یا در قوای مادون باشه، یا هم در یک چیزی خارج از نفس اصولا، در یک ابزار دیگری باشه. سه تا احتمال. اگر صورت قوه خیال در خود ذات نفس است، یعنی محلش میشه ذات عاقله، ذات عاقله، قوه عاقله که خودش عاقله است دیگه، تجرد عقلیه، صوری که قائم به او هستن چی هن؟ صور معقول هن. قوه عاقله و مقام ذات بسیط مرتبه اعلای نفسه و اون چی که به او قائم باشد مثل خودشه، از سنخ خودشه، یعنی تجردش عقلیه، به عبارت دیگر صورتش کلیه. آیا نفس که به قوه خیالش آگاه است، به قوه خیال خودش به نحو جزئی آگاهه یا به قوه خیال کلی آگاهه؟ ما که از قوه خیال داریم استفاده میکنیم، از قوه خیال کلی استفاده میکنیم یا داریم یه قوه خاص رو ازش استفاده میکنیم؟ خب واضح است نفس از قوه خیال خودش به طور خاص داره استفاده میکنه، کلی که استفاده نمی کند، معنا نداره که از کلی استفاده کنه. پس این احتمال غلطه که بگیم علم نفس به قوه خیالش بر وجه کلی است، چون نفس داره به طور جزئی و خاص از قوه خیال خودش استفاده می کند، نه به طور کلی. واضحه؟ معلوم؟ نه، قوه خیال که الان داریم میگیم علم ما به قوه خیال، نفس یه قوه ای، یک ابزاری دارد به نام قوه خیال، آیا این قوه خیال رو میشناسه یا نه؟ حالا همین مطلبه، علمی که این نفس به قوه خیالش داره علم حضوری است یا حصولی، یعنی یا قوه خیال در حضور نفس است یا صورت قوه خیال برای نفس حاصل است. در این قسمت به کارکرد خیال الان کاری نداریم. الان علمی که نفس ما به قوه خیالش داره و بنا به فرض از طریق یک مفهوم و یک صورته، میگیم همین مفهوم کجاست، در چه مرتبه‌ای، در چه محلی است، قائم به چیه. اگر قائم به ذات عاقله است، ذات عاقله ادراکاتش همیشه کلیه، در حالی که از قوه خیال به نحو جزئی داره استفاده میکنه، نفس داره از قوه خیال استفاده میکنه. چگونه استفاده میکند؟ جزئی. پس باید علمش هم به قوه خیال جزئی باشه، نه علم کلی. بنابراین این که بگوییم صورت قوه خیال قائم به ذات عاقله است غلطه، چون هر چیزی که در مرتبه قوه عاقله است به نحو کلی همیشه، ادراک ادراک عقلی و کلی است. پس این احتمال غلطه که بگیم علم ما به صورت قوه خیال، نه خودش، چون اگه به خودش باشه میشه اون شاخه اول که گفتیم علم حضوریه که اون رو میخوایم اثبات کنیم. علم ما به قوه خیال اگر حضوری نباشد و حصولی باشد، میگیم صورت این قوه کجاست، یا در ذات نفسه باید کلی باشه، در حالی که غلطه. در غیر ذات نفس است، در غیر مقام عاقل است. خب در غیرش مثلا آیا قوه خیال میتونه در قوه بینایی صورتش باشه؟ در قوه بینایی صورت قوه خیال باشه، یا صورت بینایی در قوه خیال باشه بالعکس، یا در واهمه باشه که معنا نمیده. پس اگر علمش، علم نفس به صورت و مفهوم قوه خیال در غیر از ذات نفس باشه، در مراتب مادون باشه، حالا در هر قوهی که باشه، هر مرتبی از قوه که باشه، معناش اینه که این صورت خیال مثلا در قوه بینایی حاصل شده، در قوه وهم حاصل شده، در هر قوهی، آیا خود این حصول صورت خودش یک کارکردی هست یا نه؟ فرض کنیم صورت قوه خیال در قوه وهم حاصل شده، به فرض، آیا خود این حصول این صورت یک کارکردی هست یا نه؟ یعنی نفس آمده صورت خیالش رو در قوه وهمش یافته است، خب باید قوه وهم رو بداند تا صورتی که در قوه وهم حاصل شده هم بداند. دوباره همین اشکال برمیگرده، باید قوه وهم رو بشناسه، اون صورتی هم که در او حاصل شده بشناسه، در حالی که الان ما سخنمون چی بود؟ سخنی بود که اصلا چگونه میشناسد. سخن در خود اصل این علم بود، دور پیش میاد، از یک طرف این قوه رو باید بشناسه تا صورتهای درون او رو بشناسه، از یک طرف الان سخنمون و سؤالمون اینه که اصلا علم ما به این قوه چگونه است. پس باید نفس قبل از این مرحله خودش هم اون قوه رو و هم چیزایی که در او هست رو بشناسه، یعنی هم کارکردش رو بداند چیه، استعمالش رو، نحوش رو بدونه. پس دور پیش میاد. پس اگر این صورت خیال مثلا در خودش یا در قوه مثل خودش و امثال خودش باشه، دوباره قبل از این استفاده، قبل از این استعمال باید او رو بداند تا بتونه استفاده کنه. اینم که غلطه، پس نمیشود. احتمال سوم این بود که قوه خیال در یک ابزار دیگری باشه اصلا. خب این ابزار اگه ابزار نفس نیست، چه ربطی به او داره که از طریق اون بیگانه بخواد قوه خودش رو بشناسه؟ به فرض اصلا فرض کنیم، خب دوباره نقل کلام میکنیم که همون ابزار هم باید بشناسه، اگه میخواد از یه ابزار استفاده کنه اول باید ابزار را شناخته باشه. همه این محظورها برای این پیش آمد که ما از اول یک فرض غلط داشتیم. فرض غلط این بود که علم نفس به قوه های خودش علم حصولیه. پس یک نمودار برای خودتون بکشید. علم نفس به قوا دو شاخه است، دو احتماله، یا علم نفس به قوا حضوری است یا حصولی. حضوری همش درسته هر گونه که باشه، حصولی هر جور باشه غلطه. حالا این حصولی یا اینه که این صورتی که میخواد حاصل بشه در ذات خود نفسه، یک شاخش، یا این صورت حاصله در اون قوه های نفس است، یا در غیر اوناست، در یه ابزار دیگری است. اگه حصول این صورت در ذات نفس باشه، ذات نفس یعنی عاقله، ادراکی که در او حاصل میشه و صورتی که در او حاصل میشه صورت معقوله، در حالی که نفس داره به نحو جزئی از این صورت، از این قوه استفاده میکنه، باید جزئی بشناسه، یعنی قوه خیال خودش رو بشناسه تا از قوه خیال خودش استفاده کنه، نه اینکه مفهوم کلی قوه خیال رو میداند. بس احتمال اول غلطه. دوم، اگه در قوه های جزئی باشه، صورت قوه در خود قوه یا امثال او به نحو جزئی باشه، میگیم خب خود همین حصول این صورت در خود این قوه خودش یک کارکردی است، یه عملی از اعمال نفسه، باید بداند تا استفاده کنه، پس دور پیش میاد. و اگه در ابزار دیگه باشه هم خب چه ربطی به نفس داره، علاوه بر اینکه بر فرض در ابزار دیگه باشه، خب نقل کلام به اون میکنیم، اون ابزار هم باید بشناسه تا بتونه ازش استفاده کنه. این حاصل این قسمت اول در مورد تبیین فاعلیت به رضا. قرران فی ان جمیع اصناف الفاعل السمانیه متحققتون فی نفس الانسانیه، همه اون صنف های فاعل، هشگانه فاعلی که گفتیم، همه متحقق در نفس انسانی است. و به رضا او به تجلی از فطر یستعمل النفس القوا تنشئ الصور. خود بیت رو دقت کنین که چه جوری خوانده میشه و معنا میشه. به رضاست یا به تجلی است وقتی که فطر، یعنی انشأ، وقتی که این فطره و یستعملو، به قول اصطلاح ادبیش الان تنازع دان بر سر فاعل و مفعول، نفس و قوا فاعل و مفعول برای هر دو فعله. به رضاست یا به تجلی است وقتی که فطر النفس و القوا، وقتی که نفس مفطور می کند قوا را، انشا می کند قوا را. و همچنین به رضاست یا به تجلی است وقتی که استعمال می کند نفس قوا را. اینجوری معنا کنین. و همچنین تنش و صور، باز به رضاست و به تجلی است وقتی که نفس انشا می کند صور را. معلوم شد چطور معنا کردی؟ پس خلاصه وقتی نفس می سازد قوه را، یا استفاده میکنه از قوه، یا انشاء میکنه صور را، نسبت به اینا هم به رضاست هم به تجلی. به رضا او به تجلی از فتره یستعمل النفس و کز القوا علی عهد الوشن، که یعنی میگه، حالا اینو میتونید فاعل بخونید، مفعول بخونید، یعنی فتر و فتر بخونید، ولی فتر باید بخونید، این بهتر، معنای مفعولیش معنای درستی در نمیاد. به رضاست یا به تجلیس وقتی که انشا میکند نفس قوا را، و وقتی که استعمال میکند نفس قوا را، و وقتی که انشا میکند نفس صور جزئی علمیه را. اما کون النفس فاعلا به رضا به نسبت الی صور فظاهرون، این که نفس نسبت به صور جزئیه علمیه که هر گاه انشا میکنه اونها رو فاعل به رضاست که واضحه. و اما نسبت به قوا چگونه فاعل به رضاست؟ و به نسبت الی القوا فلان علم النفس بها لو لم یکن نفس وجودها، اگر علم نفس به قوه هایش خود وجود قوه ها نباشد، یعنی علم حضوری نباشد. این جمله لو لم یکن نفس وجودها یعنی علم حضوری نباشه، که ما میخوایم اثبات کنیم علم نفس به قوا علم حضوری است، این میخوایم اثبات کنیم. حالا اگر حضوری نباشد به ناچار باید چی باشه؟ حصولی باشه. بالاخره علم یا حضوریه خودشه یا با یک صورتی رو شناختی. خب اگر علم نفس خود وجود قوه نباشد، کان سوری یعن میشه علم سوری و حصولی. هر صورتی گفتیم قائم است به محلی، صورت شی وقتی برای ما حاصل شد در علم حصولی، خب این صورت که خودش موجود قائم به ذات نیست، پس میشه قائم به یک محلی. فصوروها اما فی نفس، این شاخه اول، این صور قوا یا در خود ذات نفسن، یعنی مقام عاقله، که اگر در عاقله باشد باید علمش علم چی باشه؟ کلی باشد. فکانت کلیتن، پس این صور باید کلی باشد. کانت اسمش زمینی است که برمیگرده به اون صور. اون صور باید کلی باشن اگه در ذات عاقل است. اشکالش چیه؟ وحیه فعلتها و استعملتها جزئیتن، نفس این قوه ها رو انشا کرده است و استفاده کرده از این قوه ها به نحو جزئی نه به نحو کلی. پس نمیشود بگیم علم به این قوه علم کلی و معقول است، باید به نحو خاص شناخته شده باشه. شاخه دوم، و اما فی ذواتها، محل این صور در ذات خود قوه ها باشد. قوه خیال مثلا در خود قوه خیال باشه صورتش، یا در قوه واهمه باشه، حالا در هر قوه، یا در خودش یا در غیر خودش. پس علم به علم به قوا اگه از قبیل علم سوری و حصولی است، احتمال دومی که این صورت در ذوات خود قوه ها باشد. اشکال این چیه؟ فانتقاش و صورها فیها استعمالون، نقش بستن صور این قوه ها فیها یعنی در خود این قوه ها، این خودش یک استعمال هست، یک کارکرد هست یا نه؟ و اگه کارکرده باید آگاه باشه نفس به کارکرد خودش و به اون ابزار خودش. انتقاش و نقش بستن صور قوه ها در قوه ها خودش یک استعمال و یک کار کرده است. خب این کار کرده، شرط استعمال و کار کرد چیه؟ لابد من العلم بهی و ما به الاستعمال، لابد از اینه که اون محل را بداند، اون چیزی که از طریق اون میخواد یه کاری انجام بده را بدانه. پس خود قوه را قبل از اینکه صورتش بیاد باید بداند تا بتونه برش ازش استفاده کنه. فنن قلول کلام الی، خب نقل کلام میکنیم قبل از اینکه صورتش بیاد چگونه این قوه رو میدانست؟ میشه دور و تسلسل. اشکال دیگر این است که این از بیرون نگفتیم که پراکندگی نشه، این قوه ها بنابر مشهور قوای جسمانی هن. خب قوه جسمانی خودش در خودش مثلا ذات خودش براش حاصل شده باشه معنا میده، چون اگر چیزی خودش برای خودش حاضر است یعنی مدرکون لذاته هست. گفتیم ادراک یعنی چی؟ در اون یکی از اون مقدمات گفتیم ادراک برای اون چیزی که موجودون لذاته و لنفسه باشه ادراک معنا میده. ادراک ذات وقتی معنا میده که این مستقل باشه، برای خودش باشه. خب حالا این قوه صورتش در خودش حاصله، یعنی خودش حاصلون لذاته هست. از یک طرف این موجود جسمانیه، وابسته به جسم است، معنا نمیده که حاصلون لذاته و حاضرون لذاته باشه. و ایزن کیفتکون عالمتن به ذواتها و هی جسمانیتون وجودها للماده، چگونه این قوه ها عالم به ذات خودش باشه؟ این از کجا گفت چگونه عالم به ذاتش باشه؟ چرا این مسئله پیش آمد؟ از بیرون گفتم ادراک یعنی اون موجودی که اون چیزی که موجود اون لذاته و لنفسه است، این معنای ادراک دیگه، او میتونه مدرک باشه. اگر صورت مثلا قوه خیال برای خودش هست، معناش اینه که اون موجود اون لذاته، معناش اینه که عالم اون به ذاته است. از اون طرف این قوه خیال قوه جسمانیه، معنا نمیده. پس اگر صورت خیال برای خودش حاصل باشد یعنی موجود لذاته هست، موجود لذاته این عالم لذاته، از این طرف هم جسمانیه معنا نمیده. لذا این که گفت ایزن کیفه تکون عالمتن به ذواتها، این نتیجه اون حرفه، اون تقدیرش رو توجه بکنید. اینا رو به فطانت شما گذاشته که این بگید الان ما که صحبتمون در این نبود که قوه خیال خودش عالم به خودشه، سخن این بود که نفس چگونه عالم به قوه خیاله، داشتیم اینو میخواد تبیین کنیم. ولی اون مقدمه رو از بیرون توجه بکنید که اگر چیزی خودش برای خودش حاصل و حاضر است، یعنی مدرکون لذاته، یعنی عالمون لذاته، اگر صورت خیال برای خودش حاضر باشد، یعنی قوه خیال خودش عالم به ذات خودش باشه. اینم میگه خب چطور خودش عالم به ذات خودش باشه وقتی صورتش برای خودش هست، در حالی که این موجود موجود جسمانی است. احتمال سوم و شاخه سوم اینه و اما فی آلات اخر، یا این صورت یا یک ابزارهای دیگری است غیر از ابزارهای نفس، ولا آلات اخرى، دیگه ابزار دیگری نیست، ابزاراش همینا بود، اشکالش هم همینه. حالا به فرض ابزار دیگری پیدا کنی، خب اولا ربطش با نفس چیه؟ علاوه بر اینکه دوباره همین سخن اونجا هم هست، خب نفس چگونه به اون ابزار آگاهه؟ مع انه ينقل الكلام الیها، خب نقل کلام به اون میکنیم که علم نفس به این ابزارها چگونه است. الحمدلله رب العالمین.